رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید جنبش سبز حق طبیعی مردم است و حاکمیت باید به این حق تن دهد. معاون اول احمدی‌نژاد گفت اگر اسرائیل به سوریه حمله کند ایران پای اسرائیل را خواهد شکست. نخست وزیر یونان درباره ضرورت دریافت کمک مالی اضطراری برای پرداخت بدهی‌های این کشور هشدار داد. سلام بر شما در ساعت 7 شب به وقت ایران. جمعه شبتون بخیر. در دهمین شب از اردیبهشت ماه باز هم با یک ساعت مجله شامگاهی اینجا هستیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول این 60 دقیقه با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. مثل همیشه ابتدای مجلات رادیو فردا با مرور خبرها خواهد بود با مانیا منصور.
مهدی کروبی میگوید جنبش سبز حق طبیعی مردم است و حاکمیت باید به این حق تن دهد. به گزارش سایت جرس، آقای کروبی عصر پنجشنبه در دیدار با جمعی از اعضای شورای سیاست‌گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت افزود هرچه فشار بر شهروندان بیشتر شود آنها پوست می‌اندازند و هر روز نسبت به عملکرد دولت حساس‌تر می‌شوند. مهدی کروبی تاکید کرده که باید برای پاسخگویی به مردم حداقل به وعده‌هایی که در اوایل انقلاب آنها می‌دادیم عمل شود. او افزوده که جنبش سبز باید با تمامی نهادهایی که در نظام هستند و برای گفتگو مؤثراً وارد مذاکره شود. احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت و عبدالله مؤمنی سخنگوی این سازمان همراه با شماری دیگر از اعضای آن همچنان در زندان هستند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد که برای دیداری دو روزه به دمشق رفته است گفت اگر اسرائیل به سوریه حمله کند ایران پای اسرائیل را میشکند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل چند هفته پیش گفته بود که سوریه موشک‌های اسکا در اختیار حزب الله لبنان گذاشته است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز چند روز پیش گفت ایران و سوریه برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل راکت‌ها و موشک‌های پیشرفته‌ای در اختیار حزب الله لبنان می‌گذارند. جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان با هشدار درباره ضرورت دریافت کمک مالی برای پرداخت بدهی‌های این کشور گفت که این امر برای بقای کشور حیاتی است. دولت یونان تقاضای 45 میلیارد دلار کمک مالی اضطراری از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول کرده است. نخست وزیر یونان در پارلمان این کشور افزود دریافت این اعتبار برای پیشگیری از تأخیر در پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها ضروری است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به محمود احمدی نژاد هشدار داد که به جای تلاش در ایجاد سردرگمی و منحرف کردن توجه از اهداف نشست هفته آینده در نیویورک روش سازنده‌ای را در پیش بگیرد. خانم کلینتون افزود دستور کار اجلاس مشخص است و آن بازنگری در این پیمان برای تقویت نظارت بر اجرای محورهای آن یعنی خلع سلاح، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. این اجلاس روز دوشنبه با شرکت وزیران خارجه کشورهای امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای آغاز می‌شود. محمود احمدی نژاد تنها رئیس دولت است که قصد شرکت در این اجلاس را دارد.
مانیا منصور بود مرور داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و ما در ادامه مجله شامگاهی ما در جمعه شب. احمدی نژاد به آمریکا می رود. حضور او در کنفرانس نیویورک واکنش های زیادی خواهد داشت. بازداشت معلمان ناراضی در آستانه روز معلم. ایران در پایین ترین پله آزادی بیان و آزادی مطبوعات. خانواده کوهنوردان آمریکایی در زندان اوین همچنان از ایران می خواهند آنها را آزاد کنند. با ما بمانید در 55 دقیقه آینده گزارش ها و گفتگوهای بیشتری خواهیم داشت. اعلام قصد سفر به نیویورک از طرف محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران و حضور در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در این شهر به عنوان تنها رهبر 189 کشور شرکت کننده در این کنفرانس بار دیگر به بحث و گفتگو درباره سیاست‌های هسته‌ای ایران و تشدید احتمالی تحریم‌ها علیه ایران دامن زده است. فریدون زرنگار.
به گفته کاترین اشتون سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چین تمایل به بررسی موضوع تحریم بین المللی ایران دارد. خانم اشتون که در پکن به سر میبرد گفت که درباره هدفهای مشخص تحریم‌های بین‌المللی جدید علیه ایران با مقام‌های ارشد دولت چین گفتگو کرده است و در ملاقات با ون جیاباو نخست وزیر چین موضوع گفتگو اعمال و یا عدم اعمال تحریم نبوده است، بلکه پیرامون نوع تحریم‌ها تبادل نظر شده است. این گفته‌های خانم اشتون ظاهراً تأیید کننده محتوای بیانیه وزارت امور خارجه چین در روز چهارشنبه است که در آن آمده بود که دولت چین در قبال مسئله هسته ایران با دنبال کردن استراتژی دوگانه مخالفتی ندارد. استراتژی دوگانه به این معنی که حل مسئله هسته ایران از راه تلاش‌های دیپلماتیک با جمهوری اسلامی باید دنبال شود، اما همزمان فشار بر ایران از جمله از راه تشدید تحریم‌های بین‌المللی هم غیر ممکن نیست. نقش چین به عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای تصمیم درباره تحریم‌های احتمالی بسیار تعیین کننده است، زیرا تصویب هر قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران مستلزم جلب حمایت چین است. حالا اگر گفته‌های کاترین اشتون به معنی تغییر موضع دولت چین در قبال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باشد، باید انتظار داشت که به زودی پیشنویس قطعنامه جدیدی در اختیار اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت قرار گیرد. در این میان خبرگزاری مهر با اشاره به گفته‌های خانم اشتون به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت که طی روزهای اخیر پیام‌هایی از سوی ایران مبنی بر آغاز مذاکره وجود داشته که نشانه‌های خوبی است. بنیامین صدر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می‌گوید شاید محمود احمدی نژاد برای جلوگیری از تشدید تحریم‌ها پیامی داشته باشد که بخواهد در نیویورک به گوش کشورها برساند.
آقای احمدی نژاد سفرهاشون به نیویورک همیشه با حاشیه‌ها و شاید جذابیت‌های خبری برای برخی رسانه‌ها برخوردار بوده. ایشون مطالبی رو عموماً عنوان کردن که به نوعی به دنبال شوک‌آفرینی در عرصه رسانه‌ای بودن، ولی این بار به نظر می‌رسه که علاوه بر این موضوع که همواره یکی از کوشش‌های آقای احمدی نژاد هست برای جلب نگاه‌های جهانی به خودشون و جلب رسانه‌ها، ایشون احتمالاً با حضورشون در این اجلاس قصد مطرح کردن موضوعاتی رو پیرامون پرونده هسته‌ای ایران هم داشته باشند، به این معنا که خان پیام جدیدی رو به گوش سران کشورهای قدرتمند جهان به خصوص ایالات متحده آمریکا برسونن و نگاه جهانیان رو متقاعد بکنن که دست بردارن از پیگیری تحریم شدید علیه ایران.
خبرگزاری مهر می‌نویسد اظهارات کاترین اشتون درباره برنامه هسته ایران در حالی مطرح می‌شود که کشورهای غربی چین را برای موافقت با دور جدید تحریم‌ها علیه این کشور تحت فشار قرار دادند. در آستانه کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که از روز دوشنبه کار خود را در نیویورک آغاز می‌کند، تقاضای روادید سفر به نیویورک از سوی محمود احمدی نژاد و شرکت در این کنفرانس پرسش‌ها و واکنش‌هایی را درباره هدف این سفر و صحبت‌هایی که در نیویورک خواهد شد مطرح کرد. پس از واکنش‌های اولیه مقام‌های آمریکایی نسبت به اعلام قصد سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک، هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و رئیس هیئت نمایندگی این کشور در این کنفرانس روز پنجشنبه گفت:
So if President Ahmadinejad wants to come and announce that Iran will abide by their non-proliferation requirements under the NPT, that would be very good news indeed.
اگر آقای احمدی نژاد بخواهد در نیویورک اعلام کند کشورش به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است، این خبر خوبی خواهد بود و ما از او استقبال می‌کنیم. ولی اگر بخواهد افکار عمومی را از اهداف اجلاس منحرف کند یا درباره فعالیت‌های اتمی ایران شبهه ایجاد کند، آنگاه استقبالی از گفته‌هایش نخواهد شد.
Then I don't believe he will have a particularly receptive audience.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم که روز پنجشنبه در پارلمان اروپا سخن میگفت، ضمن مخالفت با هر اقدام نظامی علیه ایران گفت روسیه از رفتار ایران دلسرد است و چه بسا تحریم‌های شدیدتر اجتناب ناپذیر باشند. منتها به گفته آقای لاوروف این تحریم‌ها نباید باعث ضربه زدن به ایران شود. این گفته آقای لاوروف و اظهارات رئیس جمهوری روسیه که روز چهارشنبه گفته بود ایران باید مسئولانه رفتار کند، ظاهرا نشانگر نزدیکی مواضع روسیه و آمریکا درباره تحریم ایران است. رجب سفروف پژوهشگر و تحلیلگر روابط ایران و روسیه در مسکو به رادیو فردا میگوید:
در موضع‌گیری روسیه نسبت تحریم جدید نسبت ایران چیزی تازه دیده نمیشه. اون چی که جناب آقای لوروف دیروز فرمودن و اون چی که آقای مدودف قبل از این پیشنهاد نمودن، این تقریبا میشه گفت تکراری گفته های قبلی اونها بود. فقط در صحبت جناب آقای لوروف یه چیزی جدیدی به نظر میرسه که اون هم از آن میگه که نظر داشت آن که در ماهای آخیر بین روسیه و آمریکا یک تفاهم های به انجام رسید. من فکر میکنم که از خاطر نگاه داشتنی و حفظ نمودن این فضای همکاری تا اندازه خوب، روسیه دارد بعضی اشاره های با آمریکا میکنه و در اصل هیچ علاقه من نیست که کار به تحریم برسه.
غرب ایران را متهم به تلاش در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای میکند، در حالی که جمهوری اسلامی میگوید تنها قصد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دارد.
حاشیه‌های اعلام قصد سفر به نیویورک از طرف محمود احمدی نژاد، فریدون زرنگار گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بازداشت معلمان ناراضی در آستانه روز معلم، روز 12 اردیبهشت ماه. آیا بازداشت رهبران تشکل‌های معلمان ناراضی میتونه در دراز مدت جامعه میلیونی معلمان ایران رو به کنترل حکومت در بیاره؟ گزارش رضا الفت رو بشنویم از چالش دیرینه بین معلمان و حکومت جمهوری اسلامی.
بازداشت رهبران دو تشکل بزرگ معلمان ایران در آستانه روز معلم. جمهوری اسلامی ایران در حالی برای بزرگداشت روز معلم آماده می شود که رهبران دو تشکل بزرگ معلمان را به طور همزمان بازداشت کرده است. نیروهای امنیتی ایران، علی اکبر باقانی دبیرکل کانون صنفی معلمان و علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان را به طور همزمان بازداشت کرده اند. سیاست رسمی جمهوری اسلامی هم شأن دانستن شغل معلمی با شأن پیامبری بوده است و در تریبون‌ها و منبرها نیز همواره این امر تبلیغ شده است. اما به نظر می‌رسد برخلاف این تبلیغات رسمی، نسلی که معلمان ایران طی 30 سال گذشته تربیت کرده‌اند آنگونه که جمهوری اسلامی می‌خواسته نبوده است. بسیاری از تربیت شدگان این 30 سال در مدارس ایران اکنون هسته اصلی تظاهر کنندگان خیابانی را تشکیل می دهند. دانش آموزان دیروز امروز در خیابانهای تهران و سایر شهرستانهای ایران علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور آن شعار می دهند. آیا با بازداشت معلمان ناراضی جمهوری اسلامی قادر خواهد بود نسلی متفاوت از نسلی که اکنون در خیابانهای ایران علیه حکومت شعار می‌دهند تربیت کند؟ حامی واعظ تقوی، سخنگوی انجمن مستقل فرهنگیان ایران:
اینا همه دانش آموزا و دانشجویی بودند که در همین سیستم آموزشی، پرورشی و آموزش عالی بزرگ شدند و تربیت شدند. این همون بچه‌هایی بودند که مجبور بودند صبح سر صف دعا بخونن به سمت قبله، همون بچه‌هایی بودند که به جای اینکه آموزش علمی درست بهشون داده شده باشه، بردنشون اردوی جمکران، اردوی قوم و غیره. اما از میان همین بچه‌ها کشش کانال تلویزیونی ناقص رو تماشا می‌کردن، معلم امور تربیتی و پرورشی بالای سرشون بوده، هر روز صبح مراسم صبحگاه اجرا کردن، بچه‌ها و دانشجوهای بیرون آمدند که آمدن توی خیابون اعتراض کردن و حتی با شجاعت عکس رهبر جامعه رو هم پاره کردن و زیر پا گذاشتن. تجربه نشون داده که 30 سال خفقان نتوانست اون نسلی رو تربیت بکنه که حاکمیت میخواد.
حتی برخی معلمان معترض معتقدن نه تنها دانش آموختگان مدارس ایران، بلکه خود معلمان نیز از وضعیتی که دارن بسیار ناراضی هستند، ولی اعلام همین نارضایتی ها موجب بازداشت آنها می شود. حامی واعظ تقوی، سخنگوی انجمن مستقل فرهنگیان ایران:
این رو نشون میده که جمهوری اسلامی، در حقیقت حکومت اسلامی در این زمینه شکست خورده است. این بازداشت ها و دستگیری ها و زندانی ها چندین ساله که ادامه داره، یعنی از حدود 8 تا 10 سال قبل شدت پیدا کرده و این باعث شده به جای اینکه این تشکل ها، انجمن های صنفی، سفلیگاه ها و انجمن های آزاد معلمان به جای اینکه تعدادشون کم بشه، سرکوب بشن، اتفاقا بر خواست هاشون افزوده شده، به آزادی اندیشهشون افزوده شده، راحت تر صحبت میکنن، با گرفتن یکی دو نفر از اینها خب یکی دو نفر دیگه جایگزین میشن.
در واقع به نظر می رسد معلمان معترض بخش عمده ای از جنبش اعتراضی مردم ایران یا همان جنبش سبز هستند. به همین دلیل رهبرانی چون میرحسین موسوی معتقدند مطالبات معلمان همان خواسته های ملت ایران است.
خواسته یک معلم، خواسته یک کارگر، اگه توجه کنیم خواهیم دید که خواسته بسیار اساسی و بنیادی برای کل ملت ماست. کارگر یا معلم چی میخواد؟ اونا میخوان که کشور توسعه پیدا کنه. توسعه کشور به نفع اونا هم هست. اونها آزادی میخوان، چرا که آزادی باعث میشه که اونا آزادی تشکل‌ها رو داشته باشن، تشکل‌های صنفی خودشون رو تشکیل بدن. اونها دنبال عدالت هستن، چه عدالت در سطح معیشتی باشه، اقتصادی باشه، چه عدالت در توزیع منزلت‌های اجتماعی باشه.
در مجموع به نظر می‌رسد بازداشت رهبران تشکل‌های معلمان با هدف مدیریت کوتاه‌مدت فضای کشور صورت می‌گیرد. اما سوال این است که در دراز مدت حکومت جمهوری اسلامی با حجم قابل ملاحظه‌ای از معلمان ناراضی چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا حکومت برای کنترل جامعه میلیونی معلمان ایران به سمت بازداشت‌های بیشتر خواهد رفت و آیا با بازداشت معلمان ناراضی جمهوری اسلامی قادر خواهد بود نسلی متفاوت از نسلی که اکنون در خیابان‌های ایران علیه حکومت شعار می‌دهند تربیت کند؟
بازداشت معلمان ناراضی در آستانه روز 12 اردیبهشت، روز معلم، رضا الفت گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
علاوه بر روز معلم، در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات هم قرار داریم و گزارش جدید فریدم هاوس بار دیگه ایران رو در بین کشورهایی که پایین‌ترین میزان آزادی بیان رو رعایت می‌کنن قرار داده. این روزها ما نگاهی به زندگی روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج کشور، حتی بیش از گزارش‌های سازمان‌های جهانی، گویای وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در ایران هست. فهیمه خضر حیدری گزارش میده.
بر اساس گزارش سالانه فریدم هاوس که در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده، ایران در رده 187 آزادی بیان در جهان قرار دارد، یعنی جایگاهی پایین تر از عراق، عربستان و افغانستان. رضا ماینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در همین باره به رادیو فردا میگوید:
وضعیت مطبوعات در ایران اسفباره، چه در رابطه با توقیف و محدودیت هایی که برای مطبوعات ایجاد شده در ایران. در طی مدت یک سال گذشته بیش از 20 نشریه توقیف یا مجبور به توقف کارشون داشتند. از سوی دیگر بیش از 120 روزنامه نگار در طی این مدت بازداشت، زندانی و محکوم شده اند که هنوز تعدادی از این افراد در زندان به سر می برند.
رضا ماینی همچنین درباره روند دستگیری و بازداشت روزنامه نگاران در ایران و نیز حجم انبوه روزنامه نگارانی که داخل کشور مانده اند و فرصتی برای فعالیت رسانه‌ای ندارند هم اظهار نگرانی می کند.
بیش از 80 پرونده است، اما آنچه که به نظر ما مجبور بودن از کشورشون خارج شن، بیان و در کشورهای دیگر مستقر شن. آنچه که ما رو بیشتر نگران میکنه وضعیت روزنامه‌نگاران در ایرانه. آن تعداد از روزنامه‌نگارانی که به اصطلاح خود مقامات قضایی ایران آزاد شدند، ما آزاد شده قلمداد نمیکنیم، به این عنوان که این روزنامه‌نگاران همچنان احضار میشوند، این روزنامه‌نگاران همچنان تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارند و آزاد شدنشون با وثیقه‌های سنگین و در انتظار دادگاه‌هایی که احتمالاً همون گونه که تا حالا دیدیم به محکومیت‌های سنگین محکومشون می‌کنند.
در ایران به ویژه پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، رسانه‌های مکتوب و اینترنت محدودتر از پیش شدند. روزنامه‌ها و مجله‌های غیر دولتی یکسره از سوی دولت در توقیف به سر می‌برند و جمع زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر تجربه زندان و محاکمه را پشت سر گذاشتند. در این بنبست رسانه‌ای بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی ناگزیر به خروج از کشور شدند. با یکی از این روزنامه‌نگاران در کافه‌ای در خیابان زیبای کیسیلای آنکارا
که بسیار از کسایی که پناهشون میشن در ترکیه میدونن که از حمایت‌های دولتی و حمایت‌هایی که طبق کنوانسیون ژنو باید به پناهنده‌ها یا پناهجوها تعلق بگیره برخوردار نیستن در ترکیه، با مشکلات مالی مواجه هستن. تمام اینا کسایی بودن که اشتیاقی برای خروج از کشور نداشتن، به ناچار از ایران خارج شدن، طبیعتاً دلتنگی دارن، سخت به هم دیگه اعتماد میکنن، به خاطر اینکه هر کدوم از اونها در اون صندوقچه از اسرار با خودش داره که اینا خیلی شخصی هست و بروزش ممکنه که براش مشکل ساز بشه.
مهران امیراحمدی هم یکی دیگر از روزنامه‌نگارانی است که به دلیل خفقان حاکم بر فضای رسانه ایران ناگزیر به ترک وطن شده. از او درباره وضعیت آزادی بیان در ایران پرسیده‌ایم.
رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم یا بهتر بگم مهمترین رکن دموکراسی در یک جامعه. به دیگر سخن آزادی بیان در یک جامعه رو میتوان با مختصات آزادی مطبوعات و کلا رسانه‌ها سنجید. رسانه‌ها ابزارهای مهم و اساسی کنترل اجتماعی هستند و به عنوان چشمان تیزبین شهروندان میتونن رفتار حکومت‌ها رو کنترل کنن. رسانه‌ها در ایران چندان از وضعیت خوبی برخوردار نیستن. این رویکرد به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بیشتر و بیشتر گشته. البته در همین دولت در دوره قبل هم چنین بود، اما بعد از انتخابات بیشتر رسانه‌ها مورد هجوم و هجمه گروه‌های مختلف حاکمیت قرار گرفتن که نشان دهنده این وضعیتی که واقعا رسانه‌ها در شرایط خوبی نیستن. همین که تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، بازداشت شده و روزنامه‌نگارانی که از کشور مهاجرت کردن، این بهترین دلیل بر این ادعاست.
جواد مقیمی، عکاس خبرنگار ایرانی که عکس‌هایش از درگیری‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سراسر جهان منتشر شد، دیگر خبرنگاری است که تنها به حکم فقدان آزادی بیان در ایران مجبور به مهاجرت شده است. مقیمی که این روزهایش در ترکیه می‌گذرد می‌گوید:
بعد از انتخابات من نتونستم بی‌تفاوت تو خونم بشینم. دیدم جوانایی اومدن مثل من، اومدن تو خیابونا شعار میدن و اعتراض میکنن، خونهای زیادی ریخته شد و این بود که منم تصمیم گرفتم مثل اونا بیام و یه طور دیگه با ماجرا کنار بیام و عکاسی کردم از این اتفاق و این ریسکو کردم و الانم که اومدم اینجا از ترس این که برم تو زندان شکنجه بشم. بعد از اونجایی هم که من دیدی داشتم کار میکنم رئیس سپاه بود، احساس میکنم خیلی وضعیتم بد میشه تو زندان. یه وثیقه خیلی گرون قیمت، من بابای من هیچ وقت همچین پولی نداره که بخواد برای من یه وثیقه خیلی زیادی بذاره. من کارم بیشتر از این دوست داشتم که سالها تو زندان بمونم یا بخوام توی ایران توی شرایط خاص سانسور خبری بشم، به من نگن اینجا برو اونجا برو یا خونه نشینم بکنن. من تصمیم گرفتم که بیام و کار کنم، عکاسی کنم، چیزی که دوست دارم.
ایران هیچگاه در گزارش‌های سالانه فریدم هاوس یا خانه آزادی از شاخص‌های لازم برای قرار گرفتن در رده‌های بالاتر رعایت آزادی بیان در سطح جهان قرار نداشته، اما امسال و پس از وقایع انتخابات در ایران به نظر می‌رسد فضای رسانه‌ای تنگ‌تر و روزگار روزنامه‌نگاران ایرانی چه در داخل کشور و چه خارج از ایران تلخ‌تر از گذشته باشد.
در آستانه ی روز جهانی آزادی مطبوعات سوم ماه مه و وضعیت آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران، فهیمه خضر حیدری گزارش در این زمینه تهیه کرده بود.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مقرش هست با صدور بیانیه‌ای خواستار آزاد شدن سه کوهنورد آمریکایی از زندان اوین در تهران شده. این سه آمریکایی به گفته خانواده‌شون 9 ماه پیش در حال پیاده روی و کوهنوردی در مناطق مرزی عراق وارد خاک ایران شدند و از اون زمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. جزئیات بیشتر با نیوشا بغراتی از رادیو فردا.
قانون خودتان را هم زیر پا گذاشته اید. سه آمریکایی را آزاد کنید. دیدبان حقوق بشر در بیانیه آخر خود می نویسد سه جوان تبعی آمریکا، شین باور، سارا شورد و جاش فتل، ظاهراً در مناطق کوهستانی شرق کردستان عراق سرگرم پیاده روی بودند که از مرز گذشته و وارد خاک ایران شدند. به نوشته دیدبان حقوق بشر، این منطقه در حوالی آبشار احمدآوا مدتی است که مورد توجه شماری از توریست ها قرار گرفته است. این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به اینکه این سه آمریکایی از 9 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند، به نقل از خانواده آنها می‌گوید که این سه نفر مدت زیادی از این 9 ماه را در سلول‌های انفرادی بودند. بنابراین بیانیه آنها اجازه ملاقات با خانواده نیافتند، دسترسی بسیار محدودی به وکلای ایرانی داشتند و امکان ملاقات با دیپلمات‌های نماینده دولت آمریکا نیز به ندرت فراهم شده است. لورا فتال مادر جاش در گفتگو با رادیو فردا میگوید بر اساس شنیده‌هایش از طریق تماس‌های محدود نمایندگان آمریکا با پسرش متوجه شده که عدم ارتباط با دنیای خارج او را از لحاظ عصبی در وضعیت بدی قرار داده است.
پسرم در زندان احساس انزوا میکنه. از اینکه با شین همسلول شده سپاسگزاریم، اما نبود تماس با دنیای بیرون و فقدان اطلاعات از وضعیت قانونیش اون رو سخت رنج میده.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه اخیر خود با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی این سه نفر خواهان آزادی آنها از زندان اوین در تهران شده است. به گفته خانواده ها شین باور و سارا شورت از مشکلات جسمانی رنج میبرند و نیاز به خدمات درمانی فوری دارند. نورا شورد مادر سارا نیز در گفتگو با رادیو فردا به شرایط حساس سلامتی فرزندش اشاره می کند.
Health issues which have arisen during her detention. She has a gynecological problem which needs constant monitoring and specialist care.
دخترم سارا یک بیماری زنانه داره که باید تحت مراقبت پزشکی دائمی باشه. مشکل دیگه اون افسردگیه که توی زندان به اون دچار شده و یک بیماری دیگه هم داره که من در اینجا نمیتونم اونو آشکار کنم.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر میگوید مقامات ایرانی این سه آمریکایی را مدت 5 ماه فراتر از مهلت و میزان قانونی مصرح در قوانین داخلی ایران در بازداشت نگاه داشتند و آن هم بدون مورد اتهامی. به گفته او جمهوری اسلامی هنوز هیچ دلیلی برای ادامه بازداشت این سه نفر حتی برای یک روز بیشتر هم ارائه نکرده است. سه هفته پیش حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران طی اظهاراتی که فقط در شبکه پرس تیوی منتشر شد گفته بود برای جمهوری اسلامی مسجل شده که این سه نفر با سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب و اسرائیل در تماس بودند. اتهامی که گویا هنوز به طور رسمی به این افراد تفهیم نشده و کشورهای غربی نیز در موارد پرشمار پیشین آن را رد کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه آخر خود میگوید بر اساس شواهد ایران از تأمین حقوق قانونی این سه آمریکایی خودداری کرده است. مقامات ایرانی به گفته معاون خاورمیانه این سازمان 9 ماه وقت داشتند که اتهامی جدیتر و ملموستر از گذر از مرز ایران را در صورت وقوع متوجه این سه نفر کند. اما در مقابل مسئولین تنها کاری که صورت دادند زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و همچنین قوانین داخلی ایران است.
میوشا بغراتی در مورد سه کوهنورد آمریکایی در زندان اوین گزارش میداد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of
Iran Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
فرصتی هست که در ساعت 7:27 دقیقه شب به وقت ایران صدای شما رو بشنویم.
خواستم نظر خودم رو در خصوص سفر آقای احمدی‌نژاد و حرفاشون در مورد آقای مگابه بگم که با گفتن یک ضرب مثل که از قدیم گفتن در زبان فارسی که کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز.
کسانی که میگویند از خوبی ها بگویید عرض میکنیم خوبی نمیبینید. بیکاری فرزندان، رکود کلیه امورات تا جایی کسی نمیتواند خانه زمین خود را بفروشد به زخم میبزند. متاسفانه رهبری مجلس قوه قضاییه بله قربان هم از او حمایت میکنند. شعار هم حدی دارد. هر چه می شود می گوید غنی سازی، می گوید فلسطین. ما اگر بخواییم این دوتا رو نداشته باشیم کی رو باید ببینیم؟
آقای احمدی‌نژاد رادیو فردا چی میگه؟ داره میگه بعضی از اقلام یارانه ای اضاف شده. تو رو خدا برو تو تلویزیون بگو بابا بیاد تو محله ما بگیرید، از همه جا ارزون تر میدیم. خجالت نکشین دفعه هم بگو دیگه.
من از استان بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که این رئیس جمهوری که انتخاب شده برای مردم مثل شاه است. از شاه هم بدتر است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ما منتظر تماس‌های شما هستیم و این تلفن پیامگیری که شمارش اعلام شد 24 ساعته منتظر ضبط پیام‌های شماست. به ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران نزدیک میشیم. رأس ساعت 19:30 دقیقه شما خبرهای این ساعت رادیو فردا رو خواهید شنید. بعد از خبرها هم جنگ فرهنگی این هفته رو داریم که هر جمعه پخش میشه. پس با ما باشید در نیمه دوم مجله شامگاهی در جمعه شب. رادیو فردا گوش میکنید. بهروز کارونی و مروری بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید جنبش سبز حق طبیعی مردم است و حاکمیت باید به این حق تن در دهد. به گزارش سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان، آقای کروبی عصر پنجشنبه در دیدار با جمعی از اعضای شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت گفت هرچه فشار بر شهروندان بیشتر شود آنها پوست میاندازند و هر روز نسبت به عملکرد دولت حساس تر میشوند. مهدی کروبی تاکید کرد که باید برای پاسخگویی به مردم حداقل به وعده هایی که در اوایل انقلاب آنها میدادیم عمل شود. او افزود که جنبش سبز باید با تمامی نهادهایی که در نظام هستند و برای گفتگو مؤثر هستند وارد مذاکره شود. احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت و عبدالله مامینی سخنگوی این سازمان همراه با شمار دیگری از اعضای آن همچنان در زندان هستند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد که برای دیداری دو روزه به دمشق رفته است گفت اگر اسرائیل به سوریه حمله کند ایران پای اسرائیل را می‌شکند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل چند هفته پیش گفته بود که سوریه موشک‌های اسکاد در اختیار حزب الله لبنان گذاشته است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز چند روز پیش گفت که ایران و سوریه برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل راکت‌ها و موشک‌های پیشرفته در اختیار حزب الله لبنان می‌گذارند. جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان با هشدار درباره ضرورت دریافت کمک مالی برای پرداخت بدهی‌های این کشور گفت که این امر برای بقای کشور حیاتی است. دولت یونان تقاضای 45 میلیارد دلار کمک مالی اضطراری از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول کرده است. نخست وزیر یونان در پارلمان این کشور گفت دریافت این اعتبار برای پیشگیری از تأخیر در پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها ضروری است. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا امروز درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات در این زمینه در چند روز آینده ابراز خوشبینی کرد. در همین حال اعتراض‌ها در یونان به برنامه صرفه‌جویی دولت ادامه دارد. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت ایران آماده است بخشی از اورانیوم غنی شده خود را بدهد و در برابر آن سوخت بگیرد. او همچنین تاکید کرد که این معامله باید در داخل ایران انجام شود. آقای ولایتی به مواردی از تاریخ روابط ایران با آمریکا، فرانسه و آلمان اشاره کرد و آنها را به عنوان مستند بی‌اعتمادی ایران به غرب برای ارسال اورانیوم خود به خارج برشمرد. او در مورد پیشنهاد ترکیه برای میانجیگری نیز گفت غرب می‌تواند تعهد خود را به این کشور نقض کند، همچنان که به قول خود برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا وفا نکرد. علی اکبر ولایتی در مورد چین تنها گفت که این کشور نمیتواند مطرح شود و درباره روسیه نیز حرفی نزد.
بهروز کارونی بود، مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه برنامه‌های مجله شامگاهیمون جنگ فرهنگی رو بشنویم با مهرداد قاسمفر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 103 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم. در این برنامه ابتدا مروری بر چند خبر خواهیم داشت و بعد از اون دو مهمان داریم. اول با یک هنرمند نقاش و گرافیست ایرانی که به تازگی به کانادا مهاجرت کرده و نمایشگاه موفقی از آثارش برگزار کرده گفتگو می‌کنیم. و بعد از اون با گفتگوی ویژه این هفته با شما خواهیم بود. گفتگویی با یک داستان نویس و منتقد ادبی جوان و اما سرشناس افغان ساکن تهران که آثارش تا کنون از جایزه ادبی گلشیری گرفته تا چند جایزه معتبر دیگر ادبی ایران رو به خودش اختصاص داده. اما پیش از اینها نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در حوزه هنر و فرهنگ. هفته گذشته هفته پرخبری بود. نخستین که دو هنرمند سرشناس دیگه درگذشتند تا اردیبهشت ماه 89 ثابت کنه که از فروردینش چیزی کم نخواهد آورد. ابتدا خبر درگذشت نسرین خسروی منتشر شد. نسرین خسروی از اواسط دهه 50 خورشیدی کارش رو با طراحی و نقاشی و تدریس تصویرگری آغاز کرد و تقدیرنامه‌ها و جوایز متعددی هم دریافت کرد که از اون جمله است تقدیرنامه‌های فرانسه و مدال طلا از نمایشگاه نوما. نسرین خسروی این اواخر ساکن کانادا بود و همونجا هم در سن 60 سالگی چشم از جهان فرو بست. اما نوبت بعدی نوبت نعمت حقیقی بود، فیلمبردار صاحب نام 4 دهه سینمای ایران، مدیر فیلمبرداری آثار معتبری مثل 16 احتجاب و داشاکل و گوزنها و تنگ سیر تا عروس و شوکران و جهان پهلوان تختی و تعداد زیادی فیلم معتبر در سینمای کشور. نعمت حقیقی از مدیران فیلمبرداری صاحب سبک سینمای ایران بود که در سن 70 سالگی بعد از تحمل یک دور بیماری از دنیا رفت. خبر دیگر هفته گذشته دزدیده شدن 8 مجسمه برنزی از سطح شهر تهران بود که شایعات مختلفی رو هم دامن زد. عده‌ای گفتند چون مجسمه‌های باقرخان و ستارخان و شهریار هم جزو اونها بوده، شک نکنید که اینها رو دشمنان مفاخر فرهنگی خطه آذربایجان دزدیدن. عده دیگه اون رو به گروه‌های متعصب و مذهبی مخالف هر نوع مجسمه و پیکره انسانی نسبت دادن. عده‌ای هم بر این باورند که این صرفاً نتیجه کار دزدایی بوده که هدفشون ذوب کردن این مجسمه‌ها به قصد فروش بوده و بس. رئیس اداره حجمسازی شهرداری تهران هم گفته ما به پلیس شکایت می‌کنیم. پلیس هم گفته در حال بررسی و هنوز چیزی دستگیرش نشده. اما اونچه که حیرت ناظران رو برانگیخته اینه که مجسمه‌هایی با این حجم و وزن رو چطور دزدا تونستن از وسط شهر تهران جلوی چشم ماموران پارک‌ها از جا بکنن و حمل کنن و بدزدن. یک سال اخیر موج مهاجرت ایرانی ها به خصوص ایرانیان هنرمند، تحصیل کرده، روزنامه نگار، نویسنده و خلاصه از این گروه رشد چشمگیری داشته. این مهاجرت های اغلب به اجبار گاهی برای مهاجر آسیب زننده بوده و گاهی هم در دستان هنرمند تبدیل شده به آثاری هنری. یکی از این مهاجرت کرده های دسته دوم داوود منطقه، نقاش، تصویرساز و گرافیست جوونی که اخیراً به کانادا مهاجرت کرده و هفته گذشته نمایشگاهی از آثارش رو در کوین گالری تورنتو به نمایش گذاشت. داوود منطق در ایران 11 نمایشگاه انفرادی داشته و 20 نمایشگاه گروهی. اما این اولین نمایشگاه آثار اوست که با نام تصور کن دنیایی رو که همه در صلح زندگی می‌کنند در دوران خروجش از ایران برگزار می‌کنه. از داوود منطق خواستم مهمان برنامه این هفته باشه تا با هم درباره نمایشگاهش و تأثیر مهاجرت‌های اجباری بر کار خودش و هنرمندان ایرانی صحبت کنیم. خب آقای منطق، آثار این نمایشگاه شما نه کاملا نقاشی اند و نه کاملا تصویرسازی و گرافیک. این کارهایی که الان ارائه کردین رو به عنوان نقاشی ارائه کردین یا به عنوان کارهای گرافیکی؟
به عنوان نقاشی، ولی میتونم یه توضیحی راجبش بدم. در واقع این کارها کارهایی بودن که من وقتی از ایران خارج شدم اومدم اینجا، یه مدتی شرایط استیبل کارگاهی و آتلیه‌ای نداشتم و توی فضای کوچولوی تنها متریال‌هایی که در اختیارم بودش ریسرچ در دفترچه بودش با کاغذ و ماژیک. من سعی کردم با اونها کار کنم. طبیعتاً امکانات این متریال ها میره تأثیر میذاره روی کار من. ولی چیزی که من همیشه تعریف شخصی منه، نه اینکه این بگم این تعریف درست و قطعیه برای همه. من خیلی از دوستان همیشه من میگن کارات خیلی نزدیک به فضای تصویرسازی. تفاوت تصویرسازی و نقاشی از نظر من اینجوری هستش که نقاش تصویرسازی ذهنیت های خودش رو میکنه. اگه این ذهنیت ها داستانگونه باشن خاصیت تصویرسازی میگیرن. در واقع من خیلی دوست دارم همیشه نقاشی هم تو مرز باریکی بین تصویرسازی و نقاشی بمونه.
توضیحی که شما بر این نمایشگاه نوشته بودید، احساس کردم که شما بیش از هر چیز همچنان در فضای به اصطلاح اون سرگشتگی های مهاجرت به خصوص برای هنرمند هستید و اون
تعلیق رو همچنان دارید احساس میکنید. آیا این کارهایی که ارائه دادید بازتابی است از این از جاکندگی و جدا شدن از بستر؟
بله دقیقاً این خصوصیت توشون هست. من طبیعتاً به خصوص بدون برنامه ریزی قبلی من ناچار شدم که شرایط مهاجرت رو انتخاب بکنم و بیام اینجا و یه دفعه با فضای جدیدی مواجه شدم که با تعاریفی که قبلا من از زندگی کردن داشتم حداقل تو ایران کاملا متفاوت بود و بهترین شیوهی که میتونستم خودم رو تخلیه بکنم این بودش این شکل از نقاشی رو انتخاب بکنم که خیلی سریع احساسات لحظه خودم رو منتقل بکنم روی کاغذ و منتظر خوش شدن رنگم مثلا نباشم.
نه تنها شما بلکه در مدت‌های اخیر تعداد زیادی داشتیم از هنرمندان رشته‌های مختلف که به اجبار از ایران خارج شدن و مهاجرت رو انتخاب کردن. شما به عنوان یکی از کسانی که این تجربه رو داشتین، این مهاجرت در کار خلاقتون چقدر اثر میگذاره؟ چگونه است این تجربه؟
در واقع من توی ایران از منظری دنیا رو نگاه میکردم که پر از محدودیت بوده، پر از خودسانسوری بوده و یک دفعه ای اومدم تو فضایی که این محدودیت ها نه این که وجود نداشته باشه، در واقع همه جای دنیا این شکلی از محدودیت ها وجود داره، ولی اینجا در واقع افق دید کاملا متفاوت هستش. یا میشه گفت از پنجره های بیشتری میشه دنیا رو نگاه کرد. یه وقتایی آدم احساس میکنه که چقدر جهان بینی که داشته وابسته به مکان و باورهایی بوده که خیلیش اصلا مال خودش نبوده. این کار
علت این که هنرمندان ایرانی مهاجر در طول سالیان گذشته، حالا تجربه های جدید رو باید نشست و دید، اما در طول سالیان گذشته تعداد کمی از اونها به اصطلاح وارد مارکت جهانی میتونن خودشون رو بکنن، فکر میکنید مشکل اصلی چیه؟
الان چند سالی هستش که توی ایران جهشی به لحاظ کمی و کیفی و توجه جهانی به نقاشی ایران اتفاق افتاده. دلیلش این هستش که اون دوره‌هایی وجود داشته که هنر غرب یه دفعه‌ای به یک حالت سکون رسیده و نمی‌دونسته چه اتفاقی در آینده قرار بیفته. توی این مقاطع برمیگشته به هنر شرق نگاه می‌کرده. به این دلیل یک دفعه توجه جلب شده به هنر ایران یا هنر خاورمیانه یا هنر چین و طبیعتاً آدمایی که اونجا کار می‌کنن برای مشتری یا مخاطب غربی آدمایی هستن که دست اول تر به نظر میان. وقتی این هنرمند بلند میشه میاد از دید یک مخاطب غربی یه آدمی میاد در رقابت با بقیه هنرمندای همون کشور. در واقع من برای اینکه بتونم اینجا خودم رو دوباره برسونم به سطح یک آرتیستی که توجه بین‌المللی رو جلب میکنه، باید حالا با آرتیستای مکانی که توش هستم شروع کنم رقابت کردن. هرچند که رقابت برای یک نقاش وجود نداره، ولی زاویه بیرونیش از دید یک مخاطب یا کلکتور این شکلی هستش که انتخاب میکنه از بین یه سری نقاش. بعد خصوصیاتی تو نقاشی من هستش که شبیه هیچ کدوم از اونها نیستین. هم یه فرصته هم یک عیب میتونه باشه. من دارم سعی میکنم از این فرصت استفاده بکنم.
در نگاه اول این به نظر نکته عجیبی میاد که بسیاری از ایرانیان که ممکنه بعضیاشون هم شنونده همین برنامه باشند، با وجود همسایگی و همزبانی و حروف الفبای مشترک با کشور افغانستان، تصویری که از افغانستان و افغانها در ذهن دارند تصویریه که بیشتر گویای خشونت و مشکلات فرهنگی و مواد مخدر و پناهنده های فقیر و کارگران ساختمانی و غیره و غیره. اما تردیدی نیست که اینها واقعیت کشور همسایه ایران نیست، یا دست کم همه واقعیت نیست. از افغانستان عده‌ای هم به ایران مهاجرت کردند که تحصیلات داشتند یا به تحصیلاتشون در ایران ادامه دادند و به تدریج به استعدادهای قابل تحسینی هم در حوزه زبان و فرهنگ فارسی تبدیل شدند. نمونش نویسنده انجیرهای سرخ مزار محمد حسین محمدی است. این نویسنده متولد 1354 7 ساله بود که با خانوادش به ایران مهاجرت کرد، درس خوند و به دانشگاه رفت و نهایتاً رمان نویس شد و دیری نگذشت که تنها با 2 مجموعه داستان و 1 رمان چند جایزه مهم ادبیات ایران رو به خونه برد. جایزه اول گلشیری، جایزه اول نویسندگان و منتقدان مطبوعات و جایزه ادبی اصفهان. او علاوه بر اینها جایزه صلح افغانستان رو هم در کارنامه داره. به جز او، افغانستان استعدادهای اینگونه باز هم داره. عتیق رحیمی در فرانسه چهره‌ای سرشناس و آثارش به زبان‌های مختلف ترجمه میشه و در ایران و افغانستان هم میتونیم از آصف سلطانزاده، جواد خاوری، تقی بختیاری، حسین حیدربیگی، تقی واحدی، رضا ابراهیمی و حبیب صادقی اسم ببریم که از استعدادهای دیگر ادبیات فارسی در افغانستانند، که چه بهتره که جامعه ادبی ایران و خوانندگان کتاب در ایران اینها رو بیشتر بشناسند. اما برای برنامه این هفته مجله هنر و فرهنگ از محمد حسین محمدی دعوت کردم که مهمان ویژه این هفته باشه. خب آقای محمدی، اول از خودتون بگید و اینکه داستان نویسی رو کی و چطور آغاز کردید؟
من متولد 1954 در شهر مزارشریف افغانستان هستم. در کودکی سال 61 مهاجر شدیم به ایران همراه خانواده و تحصیلات ابتدایی تا دیپلم رو در شهر مشهد گذراندم و بعد دوباره به افغانستان برگشتم و متاسفانه نتونستم آنجا زندگی کنم و 2 مرتبه مهاجر شدم به ایران و تا امروز هم در ایران زندگی میکنم و فعلا هم دانشجوی فوق لیسانس کارشناسی ارشد در دانشگاه صدا و سیما هستم. در واقع نخستین داستانهای من سالهای دوم و سوم دبیرستان بودم. در مشهد شروع کردم به نوشتن، همینطور ادامه دادم تا رسیدم به دانشگاه و در واقع از سالهای 79-80 به شکل جدی به داستان نویسی پرداختم.
شما در واقع 3 تا کتاب تا به حال منتشر کردین، 2 مجموعه داستان و 1 رمان. نام این آثار رو بفرمایید.
کتاب اول من با نام پروانه ها و چادر های سفید توسط یک ناشر افغانستانی منتشر شد که متاسفانه نه پخش شد و نه دیده شد و در واقع این 2 مجموعه داستانی من که در ایران نشر چشمه چاپ کرد، هم داستان های مجموعه اول من هم در بر داره به نام انجیرهای سرخ مزار سال 83 و بعد از اون رمان از یاد رفتن سال 85 و مجموعه اخیرم که سال گذشته منتشر شد به نام تو هیچ گپ نزن
که سال 88 منتشر شد.
بله، تمام کتاب های من نشر چشمه منتشر کرد.
آیه محمدی، موضوع اصلی آثار شما بیشتر در افغانستان میگذره ظاهرا، همینطوره؟
بله بله.
دستمایه شما در واقع سوژه های داستانی شما بیشتر چی هست؟
ببینید، در واقع نه تنها من فکر میکنم فعلا حدود 90% سوژه ها و دستمایه های نویسندگان افغانستان اوضاع در واقع داخلی افغانستان و جنگ های 3 دهه گذشته افغانستان هست که طبعا من هم از این قاعده مستثنا نماندم و تقریبا همه آثار من به مسائل و انسان افغانستانی درگیر جنگ پرداخت.
یعنی در واقع زندگی روزمره مردم، زنان، مردان؟
بله، کودکان و در واقع جنگجویان و یا در واقع متجاوزان و یا موضوع تجاوز قرار گرفتگان. در واقع اوضاع زندگی 3 دهه در گذشته افغانستان درگیر جنگ بوده و جنگ جدایی نداره. برای همین ما به هر مقوله‌ای که در افغانستان بپردازیم، یه گوشه های اون مقوله به جنگ هم دست پیدا کرده.
شما با اولین مجموعه داستانتون انجیرهای سرخ مزار که در تهران هم منتشر شد در بین اهل قلم و اهل کتاب در ایران به شهرت رسیدید و بعد از اون با سایر آثارتون هم این موفقیت رو کمابیش تکرار کردین. جوایز معتبری هم به آثار شما در ایران تعلق گرفته.
انجیرهای سرخ مزار در واقع تقریبا در همه جوایز ادبی معتبر در ایران کاندید جایزه شد و جایزه نخست بنیاد گلشیری رو به عنوان بهترین مجموعه داستان اول سال به خود اختصاص داد و برنده جایزه ادبی اصفهان شد و رمان کوتاه از یاد رفتن در واقع تنها رمانی بود که در سال 87 به عنوان بهترین رمان ایران معرفی شد از طرف نویسندگان و منتقدین مطبوعات.
خب پس برنده جایزه صلح افغانستان شدید و دو جایزه هم در ایران به آثار شما تعلق گرفته، گلشیری و نویسندگان مطبوعات
و جایزه ادبی اصفهان هم.
خب شما در فضای ادبیات ایران هم خوب شناخته شدید و هم خوب پذیرفته. به عبارتی جوایزی که به شما تعلق گرفته ستایش جامعه ادبی ایران بوده از آثار شما.
خوشبختانه میگم من در واقع با یک قشر فرهیخته ایران سر کار داشتم و همیشه ارتباط داشتم و خوشبختانه این قشر فرهنگی در ایران خوانندگان داستان و نویسندگان و منتقدین به ملیت و یا موضوع کار نداشتن و به ادبیات متن نگاه کردن. از اینجا در واقع جای خوشبختی هست که این گونه دید دارن منتقدین و نویسندگان ایران که طبعا چون زبان افغانستان ایران مشترک هست، زبان فارسی و همه ما به زبان فارسی می نویسیم و یک ادبیات هست، ادبیات فارسی. خوشبختانه اکثر جوایز ادبی ایران فقط به ادبیات و ادبیات فارسی پرداختن. از این نظر من هیچ مشکلی نداشتم و آثار به خوبی در ایران دیده شده، چه از نظر نویسندگان منتقدان و چه از نظر خوانندگان حرفه‌ای ادبیات مورد توجهشون قرار گرفت.
محمدی، در افغانستان چقدر شناخت نسبت به آثار ادبی در ایران، شناخت درست وجود داره و تولیدات ادبی در ایران چقدر مورد استفاده علاقمندان قرار میگیره؟
ببینید چون در افغانستان در این سالهای گذشته صنعت چاپ نداشتیم ما و نداریم هنوز هم و ناشر هم نداریم، حتی نویسندگان افغانستان هم بیشتر دوست دارن که کتابهایشان در ایران منتشر بشه، چرا که در ایران وقتی کتابی منتشر میشه چه حتی از نویسنده افغانستان باشه هم در ایران دیده خواهد شد و هم در افغانستان. منتها برعکسش این وجود نداره. خوشبختانه علاوه بر این کتاب‌های نویسندگان افغانستان، کتاب‌های روز نویسندگان ایران و نویسندگان جهان که به فارسی ترجمه میشه به افغانستان راه پیدا کرده و میره و اغلب نویسندگان افغانستان و منتقدین افغانستان و حتی خوانندگان جدی ادبیات در افغانستان با ادبیات روز ایران آشنا هستند. برخلاف اینکه نویسندگان ایران و خوانندگان ایران کمتر با ادبیات روز افغانستان آشنا هستند. البته ادبیات روز افغانستان که میگم ادبیات داخل افغانستان هست، یعنی نویسندگان اگر کتابهایشان در داخل افغانستان منتشر شده باشه کمتر شناختی هست در ایران نسبت به این نویسندگان، مگر اینکه کتابها در ایران منتشر شده باشه. و برعکس در افغانستان میتونم بگم کتابی که امسال در ایران چاپ شده همین امسال در افغانستان هم خوانندگانی دارد و داشته.
چه کسانی بیشتر از بین نویسندگان ایرانی در افغانستان خوانده شدند و مورد علاقه طیف اهل قلم و اهل کتاب قرار گرفتند و قرار میگیرند؟
کتاب‌های شناخته شده که در جوایز ادبی یا در مطبوعات در ایران معرفی شده، این کتاب‌ها در افغانستان خواهان بیشتری داشت.
مثلا از بین نویسندگان نسل اول و نسل دوم ایران آیا شناخت کافی وجود داره؟
بله، نسبت به هدایت و بزرگ علوی، حتی صادق چوبک، رضا براهنی، دولت‌آبادی، این نویسندگانی که در واقع نسل اول و
دوم حساب میشن، در افغانستان کاملا شناخته شده هستند و از نویسندگان نسل جدید ایران هم هوشنگ گلشیری، در واقع ابوتراب خسروی، حسین استنافور، اینها خواننده داشته.
این در واقع از امتیازات اشتراک خط هم بوده، چیزی که کشور دیگری که در جغرافیای فرهنگی ایران قدیم میگنجه، تاجیکستان، از این امکان محروم مانده. فکر میکنید که این هم خط بودن و هم زبان بودن چقدر تونسته فایده برسونه به علاقمندان به ادبیات در افغانستان که در این سه دهه درگیر مشکلات زیادی بودن و امکان چاپ و نشر و اینها به هر حال متوقف بوده؟
در واقع مردم افغانستان چشمی دارن به صنعت چاپ و نشر ایران، چه به لحاظ ادبیات و چه به لحاظ دیگر مقوله‌های فرهنگی. خب طبعا این امتیازی که افغانستان برخوردار هست و امتیاز برگ برنده است که ایران در اختیار داره که از این طرف میتونه در افغانستان هم نفوذ کنه و به لحاظ سیاسی و فرهنگی هم هیچ مانعی نیست که کتاب‌هایی که در ایران منتشر شده وارد افغانستان بشه. خوشبختانه کتاب‌هایی که در ایران منتشر میشه وارد افغانستان میشه.
نکته‌ای که در افغانستان وجود داره بحث پشتو زبانان و فارسی زبانان هست که معمولاً یک سری مجادلاتی در این سالها شاهد بودیم از برخوردهای دولتی با مسئله تغییر برخی اسامی که به زبان فارسی بوده. این چقدر ادبیات افغانستان رو که خودش هم دچار مشکلات زیادی هست الان دچار آسیبی بیشتر میکنه آیا، یا فکر میکنید که خیر این تأثیری نخواهد گذاشت؟
ببین در واقع این درگیری بین زبان فارسی و پشتو افغانستان از دهه 40 به این طرف بوده و خب به نظر من این اواخر بیشتر هم شده، چرا که افغانستان یک کشور دو زبانه است و چیزی که از زبان حمایت کنه قدرت هست و هر زبانی که پشتیبانی داشته خب طبعا این پشتیبان قدرت سیاسی خب بسیار مهم است و در افغانستان زبان پشتو از این پشتیبانی دولت برخوردار هست و منتها جای خوشبختی است در افغانستان که زبان فارسی حتی اگر حمایت دولتی هم نداشته راه خودش رو باز کرده، به خاطر اینکه پشتیبانی قوی داره در مقابل زبان پشتو. و جالب هم هست که حتی بسیار از کسانی که زبان مادریشان پشتو هست امروز به زبان فارسی می نویسن و دوست دارن آثارشون به زبان فارسی باشه تا زبان پشتو.
جوایز متعددی نصیب آثار شما شده، این جوایز چه تأثیری بر نویسندگان افغانستان در درون افغانستان داره؟
طبعا یک تکاپو و جوشش رو در بین دیگر نویسندگان افغانستان که در ایران نبودن و یا حتی در ایران هستن ایجاد کرده و یک بستر شده برای رشد و بالندگی ادبیات افغانستان، برای تلاش بیشتر نویسندگان افغانستان.
شنونده گفتگوی من با نویسنده سرشناس افغان در تهران بودید، محمد حسین محمدی. 103 مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو با ترانه قدیمی از موسیقی افغان، من مهرداد قاسمفر، همینجا به پایان میبرم تا هفته دیگه.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو نال نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نال کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی بپیش اغ یارم کرد.
عشق که بچان خریدی بیمار شوی، شاید
نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
ای یار برو نالا و زاری تا کل، دیوانه نشو بلن گذاری تا کل.
دیوانه نیم بر لب من جون آمد، فریاد که دل برم و شیمان آمد.
ای عاشق بی قرار درد تب خو، پوشیده بنار بسیار درد تب خو.
شوریده هوای نوبهاری در من، باشیده ای تخم بی قراری در من.
دفتم تو که بابم خبردار شوه، از عاشقی دخترش دلم
میل دل خراشی داری، برگرد و نرویا و دم سازم شد، بینشین دمک همدم و هم رازم شد، بینشین دمک همدم و هم رازم شد.
مجله فرهنگی جمعه شب رو شنیدید. ساعت 12 نیمه شب این مجله دوباره تکرار میشه، جنگ فرهنگی رادیو فردا. با ما همراه باشید تا چند ثانیه دیگر بهروز کارونی خبرهای تازه‌تری رو برای شما میخونه. خدا نگهدار.